فصل دوم، مصلوب ساختن نفس. در فصل پیش به این نکته اشاره کردیم که تعهد خود خداوند و مداخله او در زندگی مشترک مسیحیان این اطمینان را به آنها می بخشد و آنها می توانند زندگی خانوادگی و مشترک شادی داشته باشند و هدفی که خداوند برایشان در نظر گرفته است را محقق سازند. پس چرا بسیاری از رهبران مسیحی زندگی مشترک ناموفق و پر از کشمکشی دارند؟ در این فصل به نکات بسیاری اشاره خواهم کرد که به این سؤال مهم پاسخ می دهد. اما در ابتدا می خواهم تمرینی را به شما پیشنهاد کنم که برای داشتن یک خانواده مسیحی سالم ضروری است. در واقع این اصلی بنیادین برای کل زندگی یک مسیحی است، اما حتی رهبران مسیحی نیز در انجام این قسمت کوتاهی می کنند. فرار از مصلوب کردن نفس اصلی ترین دلیل مشاجرات خانوادگی. پس از 30 سال زندگی مشترک و انجام مشاوره های بیشمار به این نتیجه رسیدم که آنچه معمولاً شادی و آرامش را از خانه های ما می دزدد، اجتناب از مصلوب کردن نفس است. این مشکل در کلیسا نیز دیده می شود. دلیل اصلی بسیاری از مشاجرات در کلیسا مسائل ظاهری نیست که افراد بر سر آن با هم بحث می کنند. این بحث های ظاهری شاید در مورد آموزه ها، استراتژی، امور اجرایی یا مسائل شخصی باشند. اما آنچه این مباحثات را دامن می‌زند، اغلب نفس‌های آسیب دیده و انعطاف ناپذیر است. در زندگی‌های مشترک مسیحی یا در کلیسا، زمانی که مشاجره‌ای یا اختلافی رخ می‌دهد، آنچه ما در انتها انتظار داریم، پیروزی بر طرف مخالف نیست، بلکه اتحاد با او در راستای انجام اراده خداوند است. همه جناح‌ها باید برای آشکار شدن اراده خدا بجنگند و زمانی که اراده خداوند مشخص شد، باید تسلیم آن شوند. اما در بسیاری از مشاجرات، اگرچه ما زبانن می‌گوییم که اراده خداوند باید انجام شود، اما آنچه ما بیش از هر چیزی می‌خواهیم این نیست که نام مسیح جلال یابد، بلکه این است که جناح ما پیروز شود، قدرت ما اعمال شود، اقتدار و نفوذ ما آشکار شود. انسان‌های کوچک به دنبال پیروزی‌های کوچک هستند و فراموش می‌کنند که در نبرد برای کسب پیروزی چه چیز نیکوی بزرگتری را از دست می‌دهند. آسان است که اجازه دهیم تعهدمان نسبت به خودمان بر حساسیتمان نسبت به اراده خداوند غالب آید، بنابراین مشتاق تسلیم شدن به اراده خداوند نباشیم. زمانی که افراد احساس می کنند قدرت و نفوذشان کم شده است، احساس حقارت نموده و یا زمانی که احساس می کنند طرف مقابل در یک اختلاف شکست خورده است، اغلب در واکنش نسبت به چنین شرایطی اصول مسیحی را فراموش می کنند و واکنش آنها باعث تشدید مشکل می شود. اگر بخواهیم این مسئله را با زبان کتاب مقدسی تشریح کنیم، آنها نمی خواهند نفس خود را مصلوب کنند. مصلوب کردن نفس یکی از اصلی ترین وظایف ما در زندگی مسیحی است. این کار اولین فراخوان مسیح برای شاگردی است. سپس به همه فرمود اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده هر روز صلیب خیش برگیرد و از پی من بیاید. لوقا 9:23. انکار نفس و برداشتن صلیب تمرینی روزانه برای مسیحیان است. پولس نظر خود را به ما این گونه ارائه می دهد. پس ای برادران، در پرتو رحمت‌های خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول یا روحانی شما همین است. رومیان 12:1. در سیستم قربانی در عهد عتیق افراد حیوانات را قربانی می کردند، اما ما اکنون زندگی خود را به عنوان قربانی تقدیم می کنیم و این کار را به صورت مکرر انجام می دهیم. همانطور که در حال زندگی هستیم هر روزه می میریم. دیگر مراسمی وجود ندارد. مسئله مردن هر روزه است. پولس درباره خود چنین می گوید: با مسیح بر صلیب شده ام و دیگر من نیستم که زندگی می کنم، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند. و این زندگی که اکنون در جسم می کنم با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. غلاطیان 2:20. هر روز ما با شرایطی در زندگی خود برخورد می کنیم که در آن اراده ما با اراده خداوند در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. با آگاهی از اینکه افکار ما و راه‌های ما با افکار و راه‌های خداوند بسیار متفاوت است، هر روزه باید از خداوند بپرسیم او از ما می‌خواهد که چه چیزی را مصلوب کنیم. اگر در نبرد مصلوب نمودن نفس خود در خانه باختیم، نتیجه‌ای که حاصل می‌شود خانه‌ای پر از غم و مشکل خواهد بود. مصلوب ساختن نفس چگونه به ما کمک می کند تا خانواده‌ای سالم داشته باشیم؟ بیایید به چند مثال از این که مصلوب کردن نفس چگونه می تواند در بنای خانه‌ای سالم نقش داشته باشد را بررسی کنیم. اغلب شبها تا دیر وقت کار می کنم. بنابراین وقتی صبح از خواب بیدار می شوم بسیار گیج هستم. به عنوان یک سریلانکایی اصیل دوست دارم همان لحظه‌ای که از خواب بلند می‌شوم یک فنجان چای بخورم. همسرم فرد سحرخیزی است و بسیار زودتر از من بلند می‌شود. چای را او درست می‌کند و چای مرا داخل فلاکس می‌ریزد. اولین کاری که می‌کنم این است: وقتی بیدار شدم فوراً به آشپزخانه می‌روم که چای خود را بردارم. چه اتفاقی می افتد اگر چای آماده نباشد؟ اولین واکنش من می تواند این باشد: عصبانیت. و می توانم این عصبانیت را با سؤال‌های غیر ضروری و محکوم کننده ابراز کنم. با اینکه می دانم اگر همسرم چای را آماده نکرده است، حتما دلیل موجهی دارد. به عنوان یک مسیحی باید گرایش غریزی ابراز خشم و ناراحتی را مصلوب کنم. از شخصی که 50 سال زندگی مشترک موفقی را با همسر خود تجربه کرده می پرسند که سر زندگی شاد آنها چیست؟ او پاسخ می دهد: هر روز چیزی وجود داشت که می خواستم آن را بگویم اما نگفتم. او هر روز نفس خود را مصلوب می کرد. آقایان ممکن است زمانی که همسرشان از برقراری رابطه جنسی با آنها اجتناب کند، واکنشی غیر منطقی نشان دهند. بعداً توضیح خواهم داد که داشتن رابطه جنسی برای یک زوج چه اهمیتی دارد و چگونه مردان به طور طبیعی معمولاً بیش از زنان مشتاق به انجام این کار هستند. با این حال اشتباه است که مردی خود را به همسرش تحمیل کند، حتی اگر اجتناب همسرش از برقراری رابطه جنسی با او برایش حکم تخریب شخصیت را داشته باشد. شاید طبیعی به نظر برسد که او خشمگین شود و همسرش را با کلمات تند و خشن یا حتی ضربه های فیزیکی ناراحت کند و به او آسیب برساند. اما یک شوهر بر اساس کتاب مقدس آن خواسته و واکنش خود را کنترل می کند. او زن خود را همچون خیشتن دوست دارد و از برنامه های خود به خاطر اشتیاق و وضعیت روحی و روانی همسرش صرف نظر می کند. زنی ممکن است به خاطر جملاتی که شوهرش در حضور فرزندان سر میز شام به او می گوید ناراحت شود. کاری بسیار غیر حکیمانه از سوی شوهر. او می تواند با خشم به این کار او واکنش نشان دهد و ممکن است شوهر باز با پاسخی تند به او حمله کند و در نتیجه میز شام تبدیل به میز پینگ پونگی از حمله و ضد حمله میان آن دو شود. کودکان می توانند از اینکه والدینشان به این صورت به یکدیگر می تازند دچار اضطراب فراوانی شوند. در هر مرحله از این بازی زن یا شوهر می توانند با اجتناب از ضربه زدن به دیگری این نبرد را پایان دهند. البته باید در مورد این مسئله که باعث تلخی بسیاری شده صحبت کنند. اما سر میز شام جای صحبت کردن درباره آن موضوع نیست. افرادی که در زمان عصبانیت کنترل خود را از دست می دهند، نهایتاً سخنان تند و خشنی بر زبان خواهند آورد. بنابراین تبدیل به افراد نامهربانی خواهند گشت. یک مسیحی حکیم در چنین مواقعی تصمیم می گیرد گرایش طبیعی خود برای انجام واکنش را مسلوب سازد و حل مشکل را تا یافتن زمان و مکان مناسبی که احساسات آنها فروکش کرده باشند به تعویق اندازد تا بتواند گفتگوی معقول با همسرش داشته باشد. مطالعه و آماده سازی مطالب همیشه برای من چالشی سخت بوده است. من اغلب سر میز کار در حال مطالعه هستم و تا دقایقی پیش از آماده شدن و ترک خانه و رسیدن به محل قرار آنجا میمانم. معمولاً دقایقی بیشتر از آنچه برنامه ریزی کرده ام وقت خود را به مطالعه اختصاص می دهم. پس تا آنجا که می توانم به سرعت لباس می پوشم و از خانه بیرون می آیم. در سالهای اولیه ازدواجم اغلب فراموش می کردم به زنم بگویم که دارم می روم. تا آنجا که من به خاطر دارم در خانه‌ای که من بزرگ شده بودم این موضوع مشکلی به حساب نمی آمد. اما همسرم اینطور بزرگ نشده بود. او اغلب از این مسئله غمگین می شد که البته غمگین شدنش برای من قابل درک بود. چون یک دفعه می دید همسرش در خانه نیست. باید می آموختم که عادتهایم را تغییر دهم و پیش از ترک خانه به او بگویم که دارم می روم. اغلب فراموش می کردم و بدون اینکه بخواهم بدون اطلاع رسانی خانه را ترک می کردم. در آن سالها تلفن نداشتیم. بنابراین باید به خانه برمی گشتم و می گفتم خدا حافظ. و دوباره به راه خود ادامه می دادم. کار پردردسری بود. اگر می خواستم همسرم را محبت کنم، باید راحتی خود را فدا می کردم. پدری خسته به خانه می آید و می خواهد زود به تخت خوابش برود. دخترش آن شب به جشنی دعوت شده و از او می پرسد آیا می تواند در حدود نیمه شب او را به خانه برگرداند؟ با شنیدن این درخواست قلبش در درون سینه ناله و شکایت می کند. اما او اشتیاقش برای خوابیدن را مسلوب کرده و می پذیرد که به دنبال دخترش برود. در واقع پذیرفتن درخواست فرزندان بهترین کاری است که یک پدر می تواند انجام دهد. من اغلب این کار را برای فرزندانم انجام می دهم و اغلب شاد می شدم که فرصتی پیدا کرده به آنها از این طریق کمک کنم. بهاهای محبت‌آمیزی که ما برای کوچولوهایی که عاشقشان هستیم می دهیم بسیار زیبا هستند. بزرگترین سرمایه یک خانه شادی آن خانه است. ارزشش را دارد که کمی از خواب خود بزنیم تا بتوانیم چنین سرمایه‌ای بیاندوزیم. مادری کار خود را دوست دارد و برای جلال نام خداوند به خوبی کار می کند. او همچنین خانواده‌ای را که خداوند به او داده است را دوست دارد. اخیراً او متوجه شده است که فرزندانش به خاطر اینکه او سر کار می رود رنج می کشند زیرا سر کار رفتنش باعث شده وقت کافی به آنها اختصاص ندهد. کنارگیری از کار برای این خانم به معنای خودکشی است. این یعنی توقف پیشرفت. اما او تصمیم می گیرد اشتیاقی را که از کار خود به دست می آورد و اهداف معقول پیشرفت در کارش را مسلوب سازد. برای شوهری فرصتی بسیار عالی برای گذراندن دوره‌ای 3 ماهه به دست می آید. این دوره می تواند به او کمک کند تا در کار خود پیشرفت کند و خداوند را جلال دهد. اما 2 هفته پیش از رفتنش همسرش دچار عفونتی شدید می گردد که باعث می شود بسیار ضعیف شود. دکتر می گوید که شاید 7 هفته طول بکشد که او قوت خود را باز یابد. شوهر می داند که انجام کارهای خانه بدون حضور او برای زن بیمارش بسیار دشوار خواهد بود. او اشتیاق خود برای شرکت در آن دوره را مسلوب می کند تا بتواند به زنش کمک کند. فرد دیگری جای او در آن دوره شرکت می کند. زوجی بر سر اختلافی که در روابط آنها پیش آمده با هم بحث می کنند. وقتی بحث را ادامه می دهند می فهمند که هر دو اشتباهاتی داشته اند و باید عذرخواهی کنند. اما احساس ندامت و عذرخواهی باعث تحقیر شدن و شکست تلقی می گردد. یکی از آنها باید نفس خود را مصلوب کند، فروتن شود و اول عذرخواهی کند. احتمالاً پس از آن طرف مقابل نیز معذرت خواهی می کند. بعداً به شما نشان خواهیم داد آنانی که عذرخواهی نمی کنند افراد ضعیفی هستند. بزرگترین نکته قوت زندگی ما این است که بنیادش بر فیض بنا شده باشد. عدم عذرخواهی مانع از آن می شود که فیض در زندگی های ما جاری شود و این نکته باعث می شود تا ما تبدیل به افرادی ضعیف بگردیم و شادی من را از دست بدهیم. زنی گناهی مرتکب می شود. او گناهش را نزد خداوند و همسرش اعتراف می کند و بخشیده می شود. آنها ارتباط خود را بر اساس فیض خداوند بار دیگر آغاز می کنند. اما اکنون که ماه‌ها از آن جریان می‌گذرد، آنها با هم دچار اختلاف می‌شوند و در بحثی داغ شوهر می‌داند که اگر گناه گذشته همسرش را به روی او بیاورد، می‌تواند امتیاز مثبتی بر علیه او کسب کند. اما همانطور که خداوند گناهان گذشته آن زن را بخشیده است، ارمیا 31:34، مسیحیانی هم که گناه دیگران را می بخشند باید طوری رفتار کنند که گویی آن گناه را فراموش کردند. آن شوهر با مبارزه کردن با آن وسوسه، به یاد آوردن گناه بخشیده شده در زمان بحث، نفس خود را مصلوب می کند. مردی با تماشای سایت های غیر اخلاقی برای به دست آوردن رضایت جنسی در گناه می افتد. این کار او می تواند رابطه او با همسرش را خراب کند و باعث شود که زنش از لحاظ جنسی برای او غیر جذاب شود، زیرا در دنیای اینترنت و آنچه در آن به طور غیر واقعی از روابط جنسی ارائه می شود، رضایت افراد از رابطه جنسی واقعی را خراب می کند. او باید تصمیم بگیرد که اشتیاق خود را برای تماشای تصاویر ناپاک مسلوب کند. این کار را نه تنها در ارتباط با اینترنت باید انجام دهد، بلکه در زمان تماشای تلویزیون و بیلبوردهای تبلیغاتی، تا عشق خود نسبت به خداوند و همسرش را در وجودش زنده نگاه دارد. با توجه به آن که اینترنت می تواند دام بسیار مهلکی برای افراد باشد، می توان از نرم افزارهای بسیار خوبی برای فیلتر کردن اینترنت استفاده کرد. یکی از افرادی خود را متعهد به پاسخگویی به او می دانم، هر هفته گزارشی از عملکرد شخصیم را به وسیله نرم افزار Covenant Eyes دریافت می کند. زنی مسیحی رابطه گرم و صمیمانه را با همکار مردی در محل کارش ایجاد کرده است. هرچقدر که وقت بیشتری را با هم سپری می کنند، نتیجتاً می توانند در مورد مسائل بسیاری صحبت کنند و درکی ناسالم از نحوه تفکر یکدیگر کسب کنند. آنها از بودن با یکدیگر لذت می‌برند و می‌بینند که به طور غیر طبیعی در زمان نهار و زمان‌های دیگر به هم نزدیک می‌شوند. فوراً او در می‌یابد که دوست دارد به آن مرد نزدیک باشد و از مسائل شخصی زندگیش با او سخن بگوید. او احساس می‌کند که میل ندارد از جزئیات رابطه خود با آن همکار با همسرش سخن بگوید، که البته این بسیار خطرناک است. البته طبیعی است که برخی از مسیحیان بعضی از افراد جنس مخالف را از دیگران جذاب‌تر بدانند و این اشتباه نیست که آن افراد را دوست داشته باشند، اما اشتباه است که پا را از حدود فراتر بگذارند و رابطه ای ناسالم با چنین افرادی ایجاد کنند. یک مسیحی بر اساس کتاب مقدس باید اشتیاق خود برای بودن در کنار چنین افرادی را مسلوب کند. البته باید بگویم که رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک نیز امروزه می‌توانند باعث ایجاد چنین روابط ناسالمی در افراد شوند. در این باره بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت. شوهری شغل پر استرسی دارد و به خاطر کار فراوان نمیتواند به اندازه نیازش بخوابد، در نتیجه بسیار حساس شده و به راحتی در خانه عصبانی میشود. او متوجه میشود که این چیز به خاطر استرس اوست. این چیز به او هشدار میدهد که ممکن است کاری تند و خشن از او سر بزند. بنابراین وقتی وسوسه می شود که سخن تند و نیشداری نسبت به کودکان و همسرش بر زبان بیاورد، او آگاهانه نفس خود را مسلوب و انتخاب می کند که واکنشی بر اساس غریزه خود نشان ندهد. در واقع وقتی فرزندان من کوچک بودند، دریافتم خوب است که به آنها بگویم تحت استرس و فشار هستم، بنابراین آنها می دانستند که آنها دلیل آزردگی من نیستند. مادری خصوصیات عروس آیندهش را از قبل مشخص کرده است. او لیستی از خصوصیاتی که می خواهد عروسش داشته باشد را در نظر گرفته است. پسر او عاشق یک دختر بسیار خوب مسیحی می شود، اما آن دختر واجد برخی از شرایطی که مادر در ذهن خود پرورانده است نیست. پوست او بسیار تیره است. وضعیت فیزیکی او طوری نیست که مادر آن پسر او را خوش هیکل بخواند. خانواده او بسیار فقیرتر از خانواده پسر هستند و میزان تحصیلات او بسیار پایین تر از چیزی است که مادر آن پسر برای عروس آینده خود می خواسته است. آن مادر چه کار باید بکند؟ هیچ دلیل کتاب مقدسی برای رد کردن انتخاب پسرش برای آن مادر وجود ندارد. او باید خواسته های خود را مسلوب کند تا پسرش بتواند با این دختر خوب ازدواج کند. اجتناب ما از مسلوب کردن نفسمان می تواند نشانه ای از ضعف شخصیتی ما باشد. افراد اغلب دوست دارند ایده ها و نظرات خود را حفظ کنند و به خاطر اهدافی والاتر حاضر نیستند نظر دیگری را بپذیرند. آنها این کار را نشانه ای از شکست می دانند. چنین ترسی از این گونه شکست ها نشانه وجود عدم امنیت در فرد است. متاسفانه لجبازی آنها باعث آسیب به دیگران می شود. همسر و فرزندان چنین افرادی به خاطر اجتناب آنها و نپذیرفتن و تسلیم شدن به آنچه برای همه بهترین است آسیب می بینند. آنها ممکن است افرادی عادی باشند، اما تبدیل به افرادی نامهربان شدند. فرزندانی که از روی خشم و اصرار برای انجام کاری که خود درست می دانند به والدین خود آسیب می رسانند، نیز باید بدانند که کار آنها هم صحیح نیست. شوهرانی که در زمان آزردگی خود سخنان تند و خشنی به همسرانشان نسبت می دهند نیز رفتاری نامهربان دارند. آنها باید از این روش خود دست بکشند. مسیحیان نباید باعث آسیب به کسی شوند. آنها باید بیاموزند که با این کارشان خوشنودی خدا را از دست داده و آسیب فراوانی به خود و دیگران وارد می کنند. نهایتاً موضوع این است که آیا ما خدا و اعضای خانواده من را آنقدر دوست داریم که اراده خود را تسلیم خواسته آنها کرده و تن به چیزی دهیم که نمی خواهیم و دوست نداریم؟ گاهی مسیحیان بالغ نیز این کار را دشوار می دانند. آنها حتی ممکن است رهبرانی پیش رو باشند، اما آنها افراد مقدسی نیستند. آنها نباید در کلیسا رهبری کنند.